در دری علیه السلام دو گونه است. یک درد، دردی است که از زخم شمشیر ابن موجم بر فرق سرش احساس می کند. و درد دیگر، دردی است که او را تنها در نیمه شبهای خاموش به دل نخلستانهای اطراف مدینه کشانده است. برای ناله در آورده است. ما تنها بر دردی می‌گیریم که از شمشیر ابن ملجم بر فرق سرش احساس می‌کند. اما این درد، درد علی نیست. دردی که چنان روح بزرگی را به ناله در آورده، درد تنهایی است که ما آن را نمی‌شناسیم. تمام زندگی علی این سه جمله است. علیوار بودن، علیوار زیستند، علیوار مردن.
بلندی مطرح است. در هنر ایرانی اسلامی از یک سو خاوران نامه رو داریم و از سوی دیگر فتوت نامه هایی که منشور هنر اسلامی هستند و در بسیاری از موارد به اون حضرت مستند شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و تسلیت عرض میکنم شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز. شما شنونده برنامه پنجره‌های روح مهتاب هستید و میهمان عزیز ما کارشناس چهارشنبه شب‌های ما آقای دکتر حسن بلخاری هستند. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم این ایام رو، ایام سوگ داشت حضرت امیرالمومنین رو تسلیت عرض می‌کنم و اینکه انشاءالله دوستان از نعمات و فیوزات و برکات شبهای قدر و همچنین شبهای قدر در پیش انشاءالله استفاده لازم رو برده باشند و ببرند.
امشب به طبق قراری که با شما داشتیم و با اجازه شما میخوام هم آقای دکتر از ایشون کسب اجازه کردم، هم از شما شنوندگان عزیز که میخوام درباره حضرت علی علیه السلام صحبت بکنیم و تجلی امام علی علیه السلام در هنر ایرانی و اسلامی. بخش دیگه ای هم داریم که در زمان خودش خدمتون عرض خواهم کرد، انشاءالله که مقبول بیفته هم برای شما هم برای امام علی علیه السلام. نفسم گرفت به خاطر اینکه وقتی صحبت از علی میکنیم نفس رو باید حبس کنیم. ببخشید میگم علی، انقدر به ما نزدیکه که از رئی گردن هم نزدیکتره. باید حسش کنیم. فکر میکنم باید تنهایی علی رو فهمید.
بله.
و این تنهایی از نوع تنهایی های ما نیست. یه جمعیدات یه واجه هایی هست آقای دکتر بلخاری، اینا یه همزاد پنداری با خودش میاره.
بله.
مثلا سفر، دلتنگم، خوشم. و تنهایی هم از اون واجه ها و جمعیداتیه که به نظر من یک آدم های زیادی رو به خودش میکشونه. هم میگم این واجه همزاد پنداری رو میگم دنبال واجه بهترش میگردم.
بله.
همسان میکنه، همسون میکنه، میفهمه، میخوان دوستان بفهمن. و این تنهایی فکر میکنم تنهایی که باید در مورد صحبت کنیم. درست فکر میکنم.
بله.
این که ما از صحبت از حالا همه ائمه ما خصوصا امام علی وقتی میگیم تنهاست، این تنهایی فرق میکنه.
بله، میدونید این تنهایی بی کسی نیست. اون تعریف نازلی که تو عرف ما وجود داره نیست، یه تنهایی خاصه. شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد. ببینید یکی از ویژگی هایی که در زندگی حضرت وجود داره مسئله نیمه شب هاشه و سخن گفتن با چاه. این نکته بسیار غریبی است، بسیار عجیبی است. یعنی میدونید ظاهرا در اون دوره یه مرد پیدا نمیشه که حضرت او رو مخاطب قرار بده و این درد دلهای وسیعش رو که گاهی به وسعت آسمان هاست رو باش در میان بگذاره و نهایت چاه رو محرم اسرار میدونه و دل خودش رو و تمامی دردهای خودش رو در بطن زمین، چاه به هر حال مسیریست به بطن زمین، به درون زمین، به اونجا میسپره. یکی از حقیقتاً بزرگترین مظلومیت های امام علی این بود که در عصر خودش خیلی تنها بود. یعنی شاید مثلا اگر اهل دل رو بررسی بکنیم در حیاتشون به تعداد انگشتان دست نرسن و میدونید این هنگامی اوج درد میشه که تو شما یه دریا عرفان باشید، یک دریا معرفت باشید، یک دریا بلکه فراتر از دریا، یک اقیانوس، یک جهان معنا باشید و کسی رو نداشته باشید که این رو بهش منتقل بکنید و بهش بگید. این خیلی درده. یعنی میدونید این گاهی حقیقتا انسان رو به شدت منکوب میکنه، دردناک میکنه. حضرت همین که مثلا در مسجد میفرمید سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی هرچی دارید بپرسید قبل از این که من رو از دست بدید. و شخص بلند میشه میگه که اگر فاقی حقیقتا همین چیز رو بلدی به من بگو تعداد موهای سر من چند تاست. خیلی، یعنی میدونید حضرت علی که حقیقتا علم لدنی داشتا و من اینجا به عنوان یک انسان شیعی نگاه نمی کنم، یعنی هر کسی از هر منطقه‌ای و از هر جغرافیای معرفتی به این شخصیت نزدیک بشه، کما اینکه نزدیک شدن اروپایی‌ها، نزدیک شدن مسیحی‌ها، نزدیک شدن جور داغ. و میدونید نامه بسیار بلندشون به مالک اشتر چند سال پیش به عنوان یک سند حقوق بشر در سازمان ملل ثبت شد به عنوان یکی از بی‌نظیرترین منشورهای حقوق بشر، که مثلا به مالک اشتر می‌فرماید که وقتی میگه مصر مردم اونجا از دو حال خارج نیستن، یا مسلمونن هم دینتن یا انسانن هم نوعتن و باید در هر صورت حرمت اینها رو حفظ بکنه. ببینید خب یک چنین شخصیتی که عرض کردم از هر فضایی که شما با هر مسلکی که وارد میشید به یک تابلوی نابی از انسانیت و شرافت و شرف برخورد میکنید. حالا این بزرگترین دردش اینه که کسی پیدا نمیکنه که باهاش حرف بزنه و نهایت نیمه شبها و چاههای تنهایی است که در حقیقت تنهایی علی رو به نحوی پوشش میده. تنهایی ایشون یه تنهایی خاصیه که خاص ذات اون حضرت بود. یک آسمانی ترین یا آسمانی ترین مردی که ظاهراً در زمین کلبه‌ای براش تعبیه نشده بود و او میل رفتن داشت. این فوز تو و رب الکعبه، این که گفت که رستگار شدم به خدای کعبه، به نحوی بیان اتمام این فراغ منتها نه فرارا، فرار نیست، این در حقیقت انجام تکلیفه و بعد از انجام تکلیف وصل به اون حقیقتی که منتظرش بود. فلذا در مورد تنهایی امیرالمؤمنین علی که یکی از وجوهات اصلی مظلومیت اون حضرت هست بسیار میشه از خود.
و این تنهایی یه بغضه.
بله.
موسیقی بشنویم. یه بغضه. Thank you. به شما شنونده برنامه پنجره های روی مهتاب هستید و 220-488-205 و شماره پیامک ما 30558 است. 30558 و شماره پایگاه اطلاع رسانی ما، سایت اینترنتی ما www.radiofarhang.ir است. خب تجلی امام علی در هنر ایرانی و اسلامی. یه بخش میدونی من میخواستم صحبت کنم ولی پیامون نشد بگم خدمتتون گفتم شما واسه کردید. خود اصلا هنر زندگی کردن حضرت علی.
بله.
و حالا از این آدم که وقتی خودش اینه، زندگیش اینه، چطور به هنر نگاه میکنه و اون رو ما میتونیم چطور ببینیم، از با چه چیزهایی، با چه ابزاری میتونیم اون رو ببینیم؟
ببینید جناب هدایتی، بزرگترین هنر حضرت همچنین که خودتون فرمودید، بنا به اون تعریفی که از هنر در هنر اسلامی ایرانی ارائه کردیم، همون هنر زیستن هست، هنر زندگی کردن هست. حضرت در مسئله تولدشون، حیاتشون، کمکشون به پیغمبر و بعد مسئله شهادتشون و قبل از شهادت حکومتشون، این خب بزرگترین هنریست که درس زندگیست برای بسیاری از کسانی که حقیقت زندگی کردن رو جستجو میکنن و طلب میکنن. اما اگر از هنر به معنای عامش خارج بشیم و امشب استثنان بنا به ایامی که درش هستیم، ما بحث فلوتین رو تعطیل کردیم و وارد بحث نسبت امام علی و هنر شدیم و اینجا هنر رو به معنای خاصش مبنا و مورد نظر قرار بدیم، اونگاه در مواردی حضرت در هنر اسلامی ایرانی حضور دارن. من سعی کنم امشب انشاءالله به اقتضای زمان و فرصتی که داریم دو سه مورد از این تجلیگاه های حضور حضرت در هنر اسلامی ایرانی رو خدمت شنوندگان محترم و شما ارائه بدم. بحث اول و بخش اول حضور حضرت در فتوت نامه ها هستش. ما در طول تاریخ اسلامی ایرانی یک سری فتوت نامه داریم که از این فتوت نامه ها امروزه به عنوان پل و حلقه ارتباطی میان حکمت و عرفان اسلامی با صناعات، پیشه ها، حرف و هنرها استفاده میکنیم. یعنی ما که برخلاف غرب در عرصه بنیادهای نظری هنر با تنگناهای جدی روبرو هستیم، با فقر و قلت منابع روبرو هستیم، فتوت نامه ها برای ما یکی از گوهری ترین منابعی است که به نحوی بیان ماهیت هنرها، جهت هنرها و هویت هنرها و صناعات و صنایع هست در تمدن اسلامی ایرانی. البته پیش از اسلام هم در ایران ما فتوت داشتیم، انجمنهای فتوت داشتیم، اما خب متاسفانه در اون عرصه مثل بسیاری از موارد دیگر با فقدان اطلاعات تاریخی و منابع روبرو هستیم. اما بعد از حضور اسلام در ایران و با استناد به پیشینه تاریخی مسئله در ایران و بعد عشق و محبتی که ایرانیان نسبت به اهل بیت روا داشتن، فضای دیگری برای حضور و ظهور مجدد فتوت و فتوت نامه ها ایجاد شد. این فتوت نامه چیه و نسبتش با هنرها به چه معناست و چگونه است؟ ببینید، فتوت نامه یک دستورالعمل اخلاقی است، یک منشوری است که این منشور بازگو میکنه مثلا هنر نگارگری، هنر معماری، هنر بنایی، هنر چیتسازی، صناعت آهنگری، برای اینکه کار به هدف برسه. و بنا به تعریفی که از هنر من قبلا ارائه کردم در جلسات اول، یعنی کاری در حد کمال انجام دادن. برای اینکه کاری به کمال برسه باید کسی که کارگر این معنا میشه، عامل این معنا میشه، چه مواردی رو باید رعایت بکنه تا اون کار صرفاً یک صناعت نشه، بلکه صناعتی باشه، هنری باشه که در عین هنر بودن جهت زندگی رو تعریف میکنه. یعنی هم به خود اون کارگر و عامل اون کار، به اون هنرمند و صناعتگر چگونگی زیستن رو یاد میده و هم اثری که خلق میشه اثری است محصول نفسهای پاک و محصول حضور در یک فضای قدسی. به یک عبارت فتووت نامه ها شرح میدن که شما هنگامی که مثلا میخواید یک بنا رو بسازید، در ساخت این بنا چه مواردی رو باید رعایت کنید اخلاقا و حکمن و حتی عرفانن تا این بنا بنای مبارک و پا بر جای در بیاد. ببینید شما به صورت ساده در نظر بگیرید، کسی میخواد اثر هنری رو خلق میکنه، هیچ مؤدب به مبادی آدابی نیست، شروع میکنه یک اثری رو به زغم خودش خلق کردن، اما دیگری قلم رو مقدس میدونه، تار رو مقدس میدونه و مثلا برای ورود به اون عرصه نیاز به تأمل روحانی داره که در شرق اینو خیلی جایگاه داره و بعد مثلا تطهیری داره، تقصیلی داره، وضوعی داره. خب این یه نوع اثر هنری است که توی فضای خاص و با یک مراحل روحانی خاصی صورت میگیره. به عبارت دیگر جناب هدایتی میخوام این نکته رو خدمت رو عرض کنم که تو جهان بینی شرقی و تو هنر ناب اسلامی کارکرد یک هنرمند در آفرینش یک اثر جدای از طی مراحل یک عارف و یک سالک در طی منازل نیست. یعنی اگر اونجا 7 مرحله رو داره برای وصول و برای وصال، هنرمند هم خودشو مقید میدونه که از قلمروهای خاص برای آفرینش هنری پاک و خالص استفاده بکنه. اون وقت آفرینش این هنر یک دستورالعمل اخلاقی داره، یک دستورالعمل عرفانی داره، اسمونو گذاشتیم فتووت نامه. به عنوان مثال اگر من اینجا فقط یک کلمه از یکی از مثلا فتووت نامه ها رو بخونم براتون، مثلا فتووت نامه خدمتون عرض بکنم که آهنگران یا فتووت نامه چیتسازان، ببینید اگر پرسن که قالب چه چیز است، این بند 42 فتووت نامه چیتسازانه، اگر پرسن که قالب چه چیز است و پشت قالب چیست و روی قالب چیست و قالب مقدم است یا صندوق و خطبه قالب چیست و فرض قالب چیست و سنت قالب چیست و ذکر قالب چیست، ببینید تو چیتسازی شما یه قالبی دارید، تو این فتووت نامه این قالب داره یه جایگاه عرفانی و حکمی پیدا میکنه. یعنی وقتی میگه که ذکر قالب چیست، محراب قالب چیست، ببینید الان من میتونم به این خودکاری که دستمه به عنوان یک شیء بی جانی که صرفاً در استخدام منه برای نگارش مطالبم نگاه بکنم، ولی میتونم یه نگاه دیگری هم داشته باشم و اون قلمه و اون این قلم به من اجازه میده مکنونات خودم رو روی کاغذ بیارم و بعد به یاد این که نون و القلم و ما یسترون. ببینید نگاه ها متفاوته، نگاه انسان پاک شیء ابزاری دست انسان رو پاک میکنه، محصول نگاه پاک و شیء پاک هنر پاکه. ببینید افلاطون حرف خوبی میزد، میگفت یک ضعیف با یک فریب، تو اون بحث فریبی که داشتیم، در هم میآمیزه، مولود اینها قطعا ناپاکه. حالا من اینجا عرض میکنم نگاه پاک با ابزار پاک هنر پاک تولید میکنه. وقتی میگه محراب قالب چیست و قالب در دست تو نرست یا ماده و استاد که تو را رو به راه کرد به تو چه گفت جواب بگو. ببین این فتووت میخوام به امام علی برسم، این فتووت نامه ها که منشور هنر اسلامی ایرانی هم به ابزار هنر و صناعت جهت روحانی میداد. اینجا هر کسی هم وارد این فضا میشد باید اینا رو حفظ میکرد، یعنی اینا رو به بچه ها یاد میدادن، به اونا که وارد این کار میشدن ابتدا به در حقیقت مشق این معانی میامد، بعد مشق هنر. جواب بگو، یعنی اینا رو قشنگ شما یاد بگیر، جواب بگو. قالب کسوت پیر است، پشت قالب، قالب رنگ رزی ها داره میگه، پشت قالب توکل است، روی قالب صورت پیر است و به صورت صندوق مقدم و به صورت صندوق مقدم است و به کار قالب، و خطبه قالب این است که بخواند و قالب را کار فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم افتح لنا بالخير واجعل عواقب اموری كلها بالخير، لا اله الا انت عليك توكلت و انت رب العرش العظیم. از 700 سال پیش یه بخشی از فتوت نامه چیتسازان رو خواندم که به نحوی داره میگه ابزار چیتسازی بنا به سلوک تو پاک و منظم و تطهیره و هر کدومش یک تعبیری داره، یه عرفانی داره. خب این فتوت نامه ها رو ما محققا استفاده میکنیم که در بطن هنر اسلامی مبانی رو پیدا بکنیم، هنر اسلامی. حالا نکته مهم و مرتبط با بحث امشب ما آن است که این فتوت نامه ها به امام علی میرسه. یعنی شما امام علی رو در یک عرصه، در عرصه جنگ دارید، اون جریان عمر ابن عبدود که پیغمبر فرمود تمامی اسلام و تمامی کفر اینجا جمعن، و حضرت علی 17 ساله یا مثلا 20 ساله بزرگترین پهلوان عرب رو اونگونه به زمین میندازه، و تازه وقتی که عمر ابن عبدود آب دهانی میندازه حضرت بلند میشه یک دوری میزنه، و بعد وقتی میپرسن میگه اگر من آنگاه سر بریده بودم، سر را به نفس خیش بریده بودم نه برای خدا. از علی آموز اخلاص عمل. گاهی علی رو اینجوری میبید، گاهی نیمه شبا در چاه میبید. البته فقط در گفتگوی با چاه نیست، انبان بر دوش و کوچه های مدینه و کوفه رو پشت سر گذاشتنم هست به یتیمان. یه خیلی عجیب و حیرت انگیزه. یعنی از یک طرف اون نامه عظیم، از یک طرف دیگه صورتش رو میبره در کنار تنور این آتش که حس بکنه، و میگه علی بچش این آتش دنیا رو که آتش آخرت خیلی دردناکتره، که تو خلیفه مسلمین باشی و یتیمانی که و بیوهی که همسرش رو در راه خدا در جنگ و جهادی از دست داده گرسنگی بکشه. علی اینو خیلی از رهبران ما باید بدونن، خیلی از مسئولین ما باید بدونن. یعنی چگونه می شود سر به بالین گذاشت وقتی در کشور طبیبی هست و اون وقت ادعای اقتدای به امیرالمؤمنین هم هست. حالا حضرت امیرالمؤمنین در ابعاد مختلف، یک بعدش هم اینه که فتیان، جوان مردان، هنرمندان و صناعتگران بر تارک فعل و کار خود نام مبارک امام علی رو گذاشتن. خیلی از این کارا به امام علی میرسه، خیلی از فتوت نامه ها به امام علی میرسه، خیلی از فتیان مثلا پوریای ولی رو ببینید، پهلمون های ما رو ببینید. حضرت علی الگوی اصلیه، مصداق اصلیه. فرضا تو جهان سنتی ما پهلوان نه فقط حافظ ناموس محله است در زمانی که مثلا امنیت این حالت رو نداشت، بلکه در این حال کمک رسان فقرا و یتیمان و خدمتون عرض بکنم اون واماندگان محله هم هست. فرهنگی که تو کشور ما نیست دیگه، وجود نداره. محله ها مدرنه، محله ها دیگه بازارچه نداره، زورخوره. نمیگم برگردیم به اون فضا، ولی ما فیزیکمون مدرن شده، معنامون که مدرن نشده که. خوشا به حال انسانی که تو فیزیک مدرن باشه، تو معنا سنتی باشه. جمع سنت و مدرنیته اینه. ما قاطی کردیم در مواردی، چون نه اون رو درست فهمیدیم نه این رو. بیام سراغ بحثم. خیلی از فتیان و جوانمردان به امام علی میرسن و یه داستانی داره که فتوت چجوری شروع شد. من اینم بگم بعد اگر میخواید موسیقی داشته باشید. ببینید عرفای ما خیلیشون فتوت نامه نوشتن، مثلا میر سید علی همدانی، مثلا نجم الدین زرکوب، مثلا شیخ شهاب الدین سهروردی، سهروردی شیخ شارمن، شیخ الاسلام، چون سه چهار تا شیخ شهاب الدین سهروردی و موارد دیگه. یه مورد یک رساله نجم الدین زرکوبیه، خب، که در اونجا آغاز فتوت شکل شده، بیان شده و در حقیقت محور اصلا امیرالمومنینه. یه روایته، یه داستانه. به چه صورته؟ یه روز پیغمبر، ببینید این ریشه فتیان و فتوت و عیاران و جوان مردانی که به امام علی میرسه و بعد فتوت نمایی که ازش صحبت کردم تو هنر، نسبتش با هنر. ببینید خدمت رو از کنم که یه روز پیغمبر با برخی از اصحابش تو مسجد نشسته بودن، داشته صحبت میکردن. یک نفر وارد شد گفت یا رسول الله، من داشتم می آمدم منزلی که نزدیک مسجده، یه صداهایی شنیدم و اونجا دیدم که یک زن و مردی کار خلافی دارن انجام می دن. حضرت خب یه خود ناراحت شدن، مشخص هم نبود این ناراحتی، اینه که تو چرا می آبروی مردم رو می بری؟ ببخشید این فضولی؟
بله.
و دومی که شاید ناراحت شدن که چرا نزدیک مسجد چنین خطای صورت می گیره. احتمالاً اولی، حالا عرض میکنن چرا. بعد خدمتون عرض کنم که یکی از اصحاب گفت یا رسول الله اجازه میدید بنده برم ببینم چه خبره، اگر واقعا اینجوری بیاریمشون حد بزنیم، گناه رو اینا گناه انجام دادن شلاق بخورن این حرفا. حضرت فرمود یه نگاهی کردید که مثلا این فکر، گفت نه حالا بشین شما فعلا. دیگری گفت حضرت شاد ایشون رو شما نخواستید بره، اجازه میدید من برم؟ حضرت گفت حالا بشین. یک دفعه امام علی وارد شد. حضرت وارد شد و بعد حالا اینجا پیامبر توی حالتی قرار گرفتن. میدونید از یک طرف اگر کسی رو نفرستن اینا میرن میگن آقا پیامبر نسبت به انجام گناه تو تمدن اسلامی بی‌تفاوته، اگر حضرت اینا رو بفرسته اینا بدترن. اینا گاهی میدونید فعل مروج گناه دردناکتر و گناهتر از فعل عامل گناهه. خیلی آقا اگه خدا ساتر العیوبه ما چرا نباشیم؟ گاهی واقعا باید پوشاند. حضرت امام علی که وارد شد میدونید انگار که تو دلشون یه قندی شکل فوق‌العاده امیر المؤمنین رو دوست داشتن، یک عشق عجیبی هر دو با هر دو نسبت به هم داشت. بعد حضرت رو کرد به امام علی، گفت علی جان یه چین قصه ای رو میگند شما رو ببین چه خبر و خبر بیام. این ریشه فتیان و فتوت رو دارم میگم. حضرت گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله. آمدن بیرون و بعد هنگامی که آدم منزل رو شناسایی کردن وارد منزل شدن در باز، حضرت چشماشون رو بستن. خیلی خوبه گاهی انسان چشمش رو به عیوب دیگران ببند. ببین این یه نمادها، انسان های ضعیف و نفسن که دوست دارن فریاد بزنن های 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 فلانی یا بیاید ببینید که دیگران چه گناهی میکنن. ولی اونی که بزرگ باشه بخششش در حقیقت ساتر گناهه. و اتفاقا اون شخصی که گناه میکنه وقتی اینگونه بزرگوارانه باش برخورد میشه این خیلی درس میگیره تا شلاق تا شلاق. خدمتون عرض بکنم که این حضرت وارد شد چشمشون هم بستن و یه دستی به دیوارها کشیدند و بعد آمدن بیرون نزد حضرت رسیدن. حالا این جمله نجم الدین زرکوبینه، چون نزد پیامبر رسد گفت یا رسول الله گرد آن خانه بگشتم و هیچ کس را در آنجا ندیدم. پیامبر فرمود یا علی انت فتا حاضه الامه، تو جوان مرد این دورانی، تو جوان مرد این امتی، تو کسی هستی که نخواستی بر صورت دیگران گرد گناه و خجلت گناه بنشیند. ببینید این نکته آغاز فتوت و فتیان در تمدن اسلامی و به تعبیر رسول اکرم حضرت علی سرحلقه جمع فتیان و جوان مردان و عیاران روزگاره. کسی که در اوج پهلوانی، خشمش برای خدا و از این سو رحم و محبتش هم برای خداست و این اصلا رسم جوانمردی است. یعنی جوانمردان کسانی هستند که فضیلت را برای خود نمیخواهند، به دنبال نام و نان نیستند، در حقیقت خادمان حق خدایند در خدمت به خلق. حضرت فرمود یا علی انت فتا هذه الامه، تو جوان مرد این امتی. و بعد اون لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. از یک طرف شمشیر او ذوالفقار است و از یک طرف جوان مرد این امت است. بعد میگویند که حضرت رسول گفت برای من یک قدح آب بیاورید، یک ظرف آب بیاورید و مقداری نمک. این آب و نمک از اینجا شروع شد که تو پهلوانهای ما دیگه رسم شد. خدمت رو عرض بکنم، برداشتن یک بخشی از این با دست مبارکشون نمک رو ریختن تو قدح و گفتن این شریعت است. یه مقدار دیگه ریختن این طریقت است و به یک این به عرفان میرسیم و یک مشت دیگه و گفتن این حقیقت است. بعد با دست مبارکشون به هم زدن، این نمک در آب حل شد. بعد به حضرت علی گفتن بخور. و بعد اینجا پیمان اخوت و فتوت بین حضرت رسول و حضرت علی بسته شد. بعد از این انت رفیقی، تو رفیق من. چون میدونید این رفاقت و دوستی و محبت تو جوان مردان فوق‌العاده مهمه. در حقیقت مثلا چندین جوان مرد گویی یک تنن، بنو به این رفاقت و محبت عمیقی که بینشون هست. انت رفیقی و انا رفیق جبرائیل و جبرائیل رفیق الله تعالی. بعد به سلمان میده و از اون موقع به بعد رسم شد که کسانی که در این فتوت ها وارد میشدن اون بس... آخه بلکه متأسفانه جان بدید این بحث رو پیش کشیدن و رد دادن اینا رو به فراماسونری، اینا خیلی هم اشتباس، خیلی هم خطاست، خیلی هم بده. یعنی هر چیز رو تو تاریخ نباید به هر چیز دیگری نسبت داد. الان مثلا در مواردی، چون 7-8 سال من به صورت جدی رو اینا کار میکنم، گاهی تهمت‌های سنگین میزنن که آقا این به فراموسازی ربطی نداره. بله در ما قربم داشتیم، شوالیه ها رو داشتیم، در خدمتون عرض بکنم ژاپن سامورایی ها رو داشتیم، ولی ماهیت یک انجمن فتوت رو در حقیقت اون حقیقت حاکم بر اون انجمن تعیین میکنه، نه رسم و رسوم تاریخی، نه گفتارها، نه تهمتها. حداقل من از این فتوت نامه های پاک ایرانی اسلامی دفاع میکنم. این دیگه رسم شد. اون وقت آب نماد خرد و روشنایی بود که الان هم هست. الان هم تو فرهنگ ما یه لیوان آب بریزه میگن روشنایی بود. و نمک نماد عدالت بود. و چون میدونید نمک معدل غذاست دیگه، یعنی در حقیقت مزه غذا رو معتدل میکنه. و از اونجا به بعد دیگه مسائل بسیاری شکل گرفت، انجمنهای فتیان که به امام علی میرسید. و من نمونه های اینها خدمتون عرض بکنم همینیست که خدمتون عرض کردم و به نحوی به امیرالمومنین میرسید. یک نکته رو بگم، بحث فتوت نامه رو ببندم، حضرت امام علی و هنر رو در یه بود دیگه بحثش رو باز بکنم. ابتدای فتوت نامه چیتسازی یا رساله چیتسازی بخونم. بعد از حمد خدا و درود بر رسول، بدم که این رساله رساله چیتسازی است که حضرت امام جعفر صادق بدین ترتیب گفته و فرستاده است تا بدانم و یاد گیرم. خیلی جالبه جناب هدایتی بدونید شما این رو که فتوت نامه تو اندیشه شیعی قابل تعریفنا. حتی وقتی برخی عرفای اهل سنت نوشتن با این نگاه شیعی و ولایی وارد شدن. دو، اگر پرسن که چند استاد چیتساز بودن، بگو که 12 کس بودن که حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق فرموده که استادان کامل بودن و پیر ایشان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. بسیاری از فتوت نامه ها و انجمنهای فتیان به نحوی به امیرالمؤمنین میرسن و این فتوت نامه ها حلقه واسطه عرفان و حکمت با هنر و معماری اسلامی ایرانی هست در طول تاریخ این هنر و تمدن.